لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين العبد المؤيد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. پیروزی رزمندگان اسلام در جنگی که بر ملت ایران تحمیل شده است، این پیروزی در این چند روز اخیر بسیار درخشان بود و ملت ایران بسیار مسرور شدند. برای شکرگزاری در پیشگاه باری تعالی در این پیروزی و برای قدردانی از اون رزمندگان با ایمان فداکار و برای تشویق بیش از پیش جامعه ایران، امروز دعوت آقایان محترم اداره کننده نماز جمعه را اجابت کردم و به فضل الهی موفق شدم و در این محضر بزرگ آمدم و عرایض خود را در این محضر روی سه عنوان قرار می دهم. اول، درباره عزت از نظر اسلام. دوم، درباره انصاف از نظر اسلام. و سوم، تشکر از رزمندگان و دعای همه ما از خداوند برای پیروزی آنان. اما قسمت اول عرضم روی کلمه عزت است. در قرآن شریف و در روایات کلمه عزت مکرر به کار رفته است، اما اون معنایی که در لغت عرب از عزت اراده می شود غیر از اون معنایی است که عموم مردم می فهمند. مردم ما از کلمه عزت احترام می فهمند یا محبوبیت می فهمند، در حالتی که از نظر لغت نه محبوبیت معنی عزت است و نه احترام معنی عزت است. عزت را وقتی در لغت بیان می کنن می گوین حالت نفسانیه مانعت للانسان من ان یغلب. می گن عزت عبارت است از یک حالت نفسانی در انسان که اون حالت نفسانی نمی گذارد آدمی مقهور و مقلوب و زبون و شکسته و فرومایه شود. این معنی عزت است. بنابراین در منطق اسلام عزیز کیست؟ عزیز اون انسانی است که در مقابل مال خود را نبازد، در مقابل رشوه خود را نبازد، در مقابل تملق خود را نبازد، در موقع غضب خود را نبازد، در برابر شهوت خود را نبازد. اگر یک انسانی بتواند در مواقع و موارد گوناگون خود را نگاه بدارد، این انسان انسان عزیز است. و قرآن میگوید پیغمبر دارای عزت است، مؤمنین هم دارای عزت هم. برای اینکه در آغاز سخن یک نمونه ای را از عزت نفس پیغمبر بگویم، یک قضیه ای که در کتب به چند صورت نقل شده، من یک صورتش رو بیان می کنم. جنگی پیش آمد، پیغمبر با نظامیانش آمدند. یک منطقه عسکرگاه پیغمبر است و یک منطقه عسکرگاه دشمن. اما توافق شد 3 روز جنگ تعطیل باشد. روز دوم رسول اکرم یک تنه از عسکرگاه بیرون آمد، آرام آرام قدم زد در منطقه بین دو عسکر. یک مقداری رفت، به یک تپه رسید، از تپه بالا رفت، قدری بالاتر رفت، بالای تپه آمد، خسته شد، نشست. بعد دید خسته است، دراز کشید روی خاک و روی تپه و پیغمبر خوابش رفت. در همون موقع یکی از سربازان دشمن هم از عسکرگاه خارج شد، آمد پای اون تپه و رفت بالا، دید یک نفر خوابیده، آمد دید رسول اکرم است. عجب، اگر من الان پیغمبر رو بکشم و سر پیغمبر رو برای فرمانده ببرم، هم جنگ پایان میپذیرد، هم من درجه و رتبه و مقام میگیرم. تصمیم گرفت برای کشتن پیغمبر. حالا شرایط را دقت بفرمایید. پیغمبر دراز کش، دشمن ایستاده. پیغمبر خواب، دشمن بیدار. پیغمبر بدون سلاح، دشمن مسلح. چرا در حال خواب پیغمبر را نکشت نمیدانم، اما صدا زد، گفت محمد محمد. پیغمبر چشمشو باز کرد. تا نگاه کرد، دید سرباز دشمن با شمشیر بالای سرش ایستاده. این چه حالتیست؟ اگر برای انسان پیش آمد چه می شود؟ حد اقل ترسیدن، وگرنه ممکنه بعضی زبان به التماس و تملق بکشایند، اما رسول اکرم چشم گشود بدون کمترین تفاوت سرباز را نگاه کرد. او گفت پیغمبر، چی میتواند الان تو را از دست من نجات دهد؟ پیغمبر با یک دنیا اطمینان فرمود خدا، خدا. گفت خدا؟ فرمود بلی خدا. گفت من الان ثابت می کنم که خدا نمی تواند تو را از شمشیر من نجات دهد. پیغمبر همین طوری که خوابیده بود فرمود ثابت کن. بنا شد ثابت کنه. ثابت کردنش کشتن پیغمبره، ولی این که الان ایستاده به اصطلاح ما به حال خبردار ایستاده، ولی اگر بخواد پیغمبر رو بکشد باید هیئت خود رو عوض کند، یک قدم جلو یک قدم عقب، شمشیر رو محکم فرود آورد تا پیغمبر رو بکشد. همین کارو کرد، اما یادش رفت اینجا تپه است، اینجا سنگلاخه، قل سنگا نصفش گای تو خاکه. اینم اینطور که پا رو ادب برد، پاشنه پا را گذار روی یک قلب سنگی که نصفش در خاک است و نصفش خارج، تا تکل خورد قلب سنگ در رفت، از ادب رفت، پا از رو خورد به زمین، تا زمین خورد پیغمبر پشد ایستاد، شمشیرش رو گرفت، گفت کی تو رو اینجا از دست من نجات میدهد؟ این که نمیتونه بگه خدا. گفت کلمک. گفت تو آقای مرا نکش. این حالت پیغمبر که خودش رو نباخت در لغت عرب اسمش عزت نفسه. پس معنی عزت از نظر قرآن روشن شد. حالا مردم میخوان عزیز و نفس باشن اما قدرت ندارن، باید خودشون رو به یه جایی متکی بکنن تا به اتکای اونجا دارای قدرت بشن، و لذا قدرت مطلق و عزت مطلق فقط برای خدا. از خدا بگذرد هیچ کس عزت مطلق نداره، و لذا در سخنان علی علیه السلام است، می فرماید کل عزیز غیره ذلیل و کل قوی غیره ضعیف. هر قوی غیر خدا ضعیف است، و هر انسان عزیزی غیر خدا ذلیله. پس اتکا میخواد. اتکا چیه؟ در انقلاب اسلام یکی از حرفای فرهنگی اسلام که باید مسلمونا بفهمن اینه، برای عزت فقط و فقط و فقط باید به خدا متکی بود و بس. این مکتب اسلام و این مطلب در قرآن آمده، و خداوند در مواردی در باره عزت در این باره صحبت کرده است من جمله در قرآن می فرماید من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا، اگر کسی عزت بخواد عزت مال خدا. اما آیا همه مردم این عمل رو میکنن؟ نه، یک عده میخوان به قدرت های مادی متکی باشن و اتفاقا اون قدرت های مادی نمیتونه اونا رو در موقع بدبختی نگه بدارد. ما که انقلاب کردیم و مردم انقلاب کردن گفتن نه شرقی نه غربی، یعنی عزت نفس مسلمان ها نباید متکی به واشنگتن باشد و نباید متکی به مسکو، فقط و فقط خدا. اما اگر بخواهید برای اتکای به خدا و اتکای به قدرت غیر خدا سمبول پیدا کنید، سمبول اول رهبر عالی قدر، مرجع تقلید بزرگ، آیت الله العظما، امام خمینی. مرد عالم نه سرباز دارد، نه سلاح دارد، نه زره پوش دارد، نه بم افکن دارد، کمان اتکاش خدا. و این خدا اثر گذار در دل مردم، در دل زنها و مردها، در دل قشرهای مختلف دلها را متوجه به امام کرد و امام با عز الهی قیام کرد. اما در مقابل شاه، شاه متکیه به امریکاست، به ابرقدرت غرب. برای شاه کاخ سفید واشنگتن بتخانه است و کارتر یه بوته و بی قید و شرط عوامل اونجا را اطاعت می کند. آیا عزت امریکا توانست عزت خدا را ضربه بزند؟ نه. شما ببینید قرآن چطور صحبت می کند. اصلا میتونم بگم این آیه مربوط به اوضاع شاه در انقلابه. و اتخذوا من دون الله آلهه لیکونوا لهم عزا سیکفرون به عبادتهم و یکونون علیهم ضدا. اینا غیر خدا را اطاعت میکنن که عزتشون باشه، اما انقریب به اینا کافر میشن و ضد اینا میشن. و لذا شاه ضد امریکا شده بود و گفته بود به من خیانت کردن، من اینقدر نوکری کردم و اونها نسبت به من بد کردن. بنابراین عزتگاهی مال خداست برای الهیون، گاهی مال غیر خداست برای منقطعین از خدا. حالا الان ما نیاز به عزت نفس داریم با اتکای حق. صدام الان جای شاه را گرفته و سربازان اسلام و رزمندگان اسلام ما متکی به خدا هستند. یقینا و جزما اگر این اصل عزت پایداری شود و همون طوری که رزمندگان عمل کردن ادامه بدهن علت تحقیق اون که از خود و از امریکا می داند یعنی صدام شکست می خورد و به فضل الهی رزمندگان اسلام و لشکر امام عصر فاتح و پیروز از میدان جنگ بیرون می آید. الان ملاحظه کنید یکی از نکته هایی که ماده اختلاف بوده، نه الان، از 100 سال قبل از اول مشروطه، سر همین قضیه است. مرحوم آیت الله شیخ فضل الله نوری برای مشروطه خیلی زحمت کشید، ولی بعد گفت بابا مشروطه مشروعه باشد، به اتکای اسلام باشد، اما تبیزاده های قرب زده می گفتن نه، تا ایران فرنگی نشود به سعادت نمی رسد. آیا عزت از خدا یا عزت از انگلستان؟ شیخ نوری می گفت خدا، تقی‌زاده می گفت انگلستان. خون شیخ به ناحق ریخته شد. در قضایای قانون اساسی تراز اول باز شد. هی اونهایی که غربی و غرب زده بودن نت زدن، اینقدر دیچی کردن تا بالاخره کار رسید به مدرس. فقط یک مدرس بگم به قدر 10,000 نفر مقابل رضا شاه بود مبالغه نیست. نمیذاشت رضا شاه آزاد عمل کند و نوکر بی قید و شرط انگلستان باشد، اما بالاخره مدرس رو هم از بین بردن. چرا؟ برای اینکه غرب زده ها میخواهن اذنشون رو از غرب بگیرن نه از خدا. تفاوت انقلاب اسلامی قرآن با غیر مکتب قرآن اینه. در زمان نفس آیت الله کاشانی اون همه زحمت کشید و تونست مردم رو جمع کند، ولی عاقبت الامر غرب زده ها، مصدقی های عاشق اروپا، عاقبت الامر به صور مختلف به این عالم بزرگ اهانت کردند، او رو کنار زدن، ولی به سرعت خودشون نابود شدن. عجب اینه در روز 27 مرداد که فرداش 28 شد، به تاریخ 27 آیت الله کاشانی نامه نوشته به مصدق و گفته که آتو اینقدر بد کردی. در جواب نوشته مرقومه حضرت آقا وسیله حسن آقای سالمی زیارت شد، این جانب مستظهر به پشتیبانی ملت ایران هستم و سلام. نمیدونست که ملت ایران متکیه به خدا و دینه. 27 اینو نوشت، 28 مصدق و کودتا شد، گرفتن مردم ایرانم خوابیدن. ایه الانم همینطوره. الان انقلاب ایران انقلاب اسلامیه. این باید به اتکای خدا باشد، یعنی نه شرقی نه غربی، این معنیشه. اما هنوز یه دی نمیخوان باور کنن. اون پیر مرد مصدقی تا تازه 5-6 روز قبل تو روزنامه مقاله نوشته و نوشته است که انقلاب ایران در عین دینی ملی است. برای این که توی این انقلاب کسانی هم که علاقه به اسلام نداشتن وارد بودن، بنابراین این انقلاب ملیه. حالا شما از ملی خوشتون، از لفظ ملی خوشتون بیاد یا بدتون، اینو برداشته 8 روز قبل نوشته. تازه کار ببینی آقا جان، نگر مردم یه عده آمدن تو خیابون شعار دادن احرام انقلاب عوض میشه؟ آخه ای آقای دست خونده پیل مرد، وقتی میگن انقلاب یعنی اون احرامی که مملکت رو زیر و بالا کرد چه بود؟ اون احرام، احرام اسلام بود، احرام مسلمانی بود و رهبرش هم امام. نگه همین جا الان که شما نشستید، اینجا اجتماع اسلامی نیست، دینی دیگه برای نماز جمعه. حالا اگر لابلای جمعیت یه عده آمدن تماشا، دینم ندارن، مذهبم ندارن، گاییم شعار میدن، صلواتم میفرسن، الله اکبرم میگن، حالا ما بگیم اینجا اجتماع ملیه؟ این اجتماع اسلامی 500 نفرم گوشه و کنار دیدیم باشن باشن، این معنی نداره. اجتماع ملی یعنی سیزده بدر، وقتی میرن سیزده بدر اون اجتماع ملیه، و الا انقلاب انقلاب اسلامی بود. حالا این انقلاب باید در روش اسلامی ادامه پیدا کند. این جمله اول. اما جمله دوم راجع به انصاف، اینجا میخوام یک آگاهی باشد برای تمام گروه ها و برای تمام طبقات، برای این که رمز پیروزی انصافه. اگر امام سر، تاجر، کاسب، اداری، لشکری، کشوری، صاحبان مقام همه منصف باشند، قطعا وحدت کلمه محفوظ میماند و با قدرت پیروزی ادامه پیدا میکند. آغاز این مطلب رو از سخن علی علیه السلام قرار میدم. میفرماید الانصاف یرفع الخلاف و یوجب الائتلاف. انصاف اختلاف رو میبره و برای مردم الفت و برادری میاره. این انصاف. حالا برای این که من به شما بگویم بی انصافی چطور اثر بد میذاره، نمیخوام از وضع الان بگم. من مغز شما را به عقب برمیگردانم، از دوره حکومت موقت بازرگان مثل میزنم که شما اون عصر رو ببین. اون وقت الان بین خود و خدا، نه شما، تمام مردم مملکت فکر کنن. اما حالا آغاز سخن، اول مطلب این است که همه میدانید بعد از این که انقلاب به ثمر رسید، امام دستور داد اعتصاب ها شکسته شود، مدرسه ها باز شود، دبیران و آموزگاران سر کلاس بروند، ادارات مشغول کار بشن. آقا یک وقت عربده ضد انقلابا بلند شد، نه مدن میگن ارتش بماند اما سپاه پاسدار باید بره. حالا این چه صحنه هاییست خدا میداند. اینو داشته باشید. امام اینقدر زحمت کشید، آقا یک مرتبه در حکومت آقای بازرگان شهردار وقت یا شهرداری یا شورای اسم گذاری نمیدونم اختیار اسم خیابونا دست کیه. یه وقت آمد کلمه سپه رو از میدان سپه برداشت، از خیابون سپه هم برداشت. آچه سپه رو برداشتید؟ مگه سپه اسم طاغوتیه؟ و چی برداشتید؟ مگه داریوش بود؟ مگه کوروش بود؟ مگر آقا محمد خان قاجار بود؟ سپه در لغت عرب یعنی جند. بابا با ارتش شد در افتادید به نام تغییر اسم. چرا؟ چرا اسم سپه رو برداشید؟ کی اجازه داد؟ امامی که انقدر جدیت کرده میگه باید ارتش بماند، ارتش ملحد به مردم شده و برادر مردمه، اون وقت دارید بر خلاف گفته امام اسم سپه رو بر می دارید برای این که به ارتش بگی نه اصلا اسمت هم طاغوتیه. این کار کی اجازه داد؟ چرا برداشتن؟ آیا آدم فکر نمی کنه در اون موقع می خواستن با اون ضد انقلابی ها همکاری کنن؟ این یکی. خب دوم برداشتید اسم سپه رو، بذارید ملت، بذارید اسلام، بذارید حضرت مهدی. چرا آوردید اسم امام رو گذاشتید؟ امام مقابله دادید با سپه؟ این خیلی سوء نیت چیز دیگری میتونه باشه؟ من نمیتونم باور کنم. این دوتا، این عمل غیر منصفانه. سوم، ما در این شهر بزرگترین خیابانمون خیابان پهلوی بوده و امیریه، از شاهرای پهلوی به پایین امیریه، از اونجا به بالا پهلوی. آقا آمدن نشستن گفتن عوض بشه. خب عوض بشه، اولا از راه آهن یه پارچه بشه امیریه با پهلوی با هم، این خیلی خوب. دیگه گفتن مصدق. چرا؟ مردم 65,000 کوچه دادن برای این؟ برای چی؟ غیر از اینه که رئیس دولت از اون گروه و گروه خودش رو گمارده و میخوان برای خودشون پایگاه درست کنن. آیا این انصافه؟ یک خیابان در حدود 3% اسم بذارن به نام مصدق؟ چیه؟ مگه مصدق پهلوی رو برده بود؟ از خیلی عجیبه. میگه کلمه مصدق رو بردار جاش کلمه پهلوی رو بردار جاش مصدق بذار. چرا؟ اونی که مبارزه کرد مستقیم ایستاد شخص امام بود. شخص امام اگر مصدق جرأت داشت با شاه طرفیت کند، تیربارانش می کردن. این امام بود که در سنگر قرآن نشست و مقاومت کرد، ولی او قابل این کارو نبود. آقای دکتر مصدق رو گذاشتن جای اسم پهلوی، یعنی حالا که او رفته این باید بیاد. خب آقای شهردار، شورای نامگذاری، آقای نخست وزیر موقت، آقایان وزرا، آقای مصدق که با شاه دعوا نکرد. مصدق به موجب عکس‌های موجود دست شاه را بوسیده، دست ملکه را بوسیده، فرمان نخست وزیرش را از محمد رضا پهلوی گرفته، در نامه ای که خودم شنیدم از رادیو در همون زمان نامه به شاه نوشت و نوشت چاکر دکتر محمد مصدق، امضاش این بود. آیا اسم شاعر مصدق بیاد؟ شما انصاف داشتید؟ شما مروت داشتید؟ اگر بنا بود اسم پهلوی برود، باید اسم امام بیاد. مصدق برای چی؟ خدا شاهدم تمام وجودم الان دارد حرف میزند. حالا بنا شد مصدق بیاد. مصدق افتخارش نفت بود دیگه. نفت رو آیت الله کاشانی و مصدق دوتایی درست کردن. خود بی انصاف ها میخواستید از میدان تجریش تا میدانی که الان میگن ولی عصر، و اون روز میگفتن ولی عصر، از میدان تجریش تا میدان ولی عصر، مصدق از میدان ولی عصر تا راه آهن آیت الله کاشی. اون وقت قنچه میگن نه زیاده. خیلی خوب، بیایید از چهار رای امیر اکرم به بالا، مصدق از چهار رای امیر اکرم تا راه کاشانی. نه نمیشود. بیایید از چهار رای پهلوی به بالا، مصدق از چهار رای پهلوی تا راه آهن آیت الله. نه بیایید از چهار راه گمرک تا میدان تجریش، دکتر مصدق از چهار راه گمرک تا راه آهن آیت الله. نه بیایید میدان راه آهن بشه میدان آیت الله کاشانی، و تمام خیابان تا تجریش بشود مصدق. نه بیاید همون ایوان جلو سالن راه آهد، بگید ایوان آیت الله کاشانی، اون وقت میدان تا میدان تجریش مصدق. نه نمیشه. چرا نمیشه؟ مصدق امام سره، نمیشه. دعوا سر اینه، باید غرب زده بود، باید نوکر امریکا بود، باید در باطن روش ناپاک داشت به اسم مصدق. مگه اون آقای شاپور بختیار که اون همه رسوایی به بار آورد مصدقی نبود؟ من یادم روز اولی که نخست وزیر شد زیر عکس مصدق نشست مصاحبه کرد. این از آقای من، این از ملهم من، این از راهنمای من، این از سیاست مدار من. اینجوری برداشت. بقیه چی؟ من نمیخوام اینجا اسم ببرم، اما شما میدونید اونایی که هم صدا هم نفس هم فکر هم پالکی بختیار بودن، اصلا به اسلام اساعه ادب کردن و از این مملکت در راستن. شما میدونید اینا بودن، حالا اینا تازه دارن فعالیت میکنن و اینقدر به خدا دردناکه. یه وقت نک زده بود همون آقای حکومت موقت، گفته من ناراحتم، چرا برای امام سه دفعه صلوات میفرستن، برای امام از یه دفعه. این آخه تو به چی برمیری؟ چته؟ حالا من میگم خیلی علت داره که چرا سه تا صلوات میفرستن. نمیخواد همه رو بگم، یکی شو دیگه. چه رسه به صلوات میرسن علت زیاد داره، اما یه دونه علت چینه؟ یک صلوات میرسن به رقم انت شیطان بزرگ یعنی امریکا، یک صلوات میرسن به رقم انت شیطان مهین یعنی صهیونیست، یک صلوات هم میفرسن به رقم انت ملی جراحان درو و گروهش های ضد انقلاب. حالا متوجه شدید بی انصافی کردن ضربه خوردن؟ باید انصاف داشت که ضربه ای نیاد. این قسمت دوم عرضم. اما قسمت سوم، رزمندگان فداکاران از خود گذشتگان که در جبهه های جنگ صمیمانه و به عشق خدا و سوز و گداز روحانی جنگ می کنند. این جمله سوم در باره اونها، دلهای ملت متوجه به اونها. این نماز جمعهی که بعد از انقلاب یکی از بزرگترین نعمت هاست در این مملکت، تمام مسائل رو در سراسر کشور با آگاهی مردم میرساند. و این اخیراً هم اقدامی که حضرت آیت الله منتظری در جمع کردن ائمه جمعه کرد در قم، و زمینه ائتلافی را آماده کرد و به آنها تأکید کرد هر کدام در محل خود علما را جمع کنند. این خودش تقویت کننده هدف است. خب عزیزان، رزمندگان، تمام نیروهای مسلح که در جبهه‌های جنگ مشغول جنگید، شما مایه مباهاتید، شما مایه افتخارید، شما باعث عظمت ایران و اسلامید، شما بزرگترین خدمت رو به دین خدا می کنید، مخصوصا این اقدام روز 28 ماه صفر که ساعت 10 صبح همه با هم زمین و هوا و دریا و سپاه پاسدار و ژاندارمری و مردم و بسیج از دم حرکت کردند. این همه اسیر گرفتند، یک گروه اسیر شد. گروهشان رو چند شب پریروز آوردن، گروه دیگر رو گفتن امروز آوردن. این عظمت فتح و پیروزی انقدر بزرگ است که من از اینجا پیام میدهم، ای عزیزان رزمنده، دلهای مردها و زنهای این مملکت به مهر شما، به علاقه شما گرم است و می جوشد. همه پشت سر شما دعا می کنند، پیروزی شما را می خواهند و اطمینان دارند شما پیروز می شوید، زیرا شما سرباز خدایید. یکی از آقایان مدرسین به من گفت که یک جوان با ایمان خالص با صفا در جبهه بود، این خیلی فداکاری کرد، روز عاشورا میرسید، شب عاشورا گفت دیگه فردا باید کشته شدم. صبح شد،
گفتن بیا چایی بخور، گفت نه بگذاری چایی نخورم، بر اثر فعالیت و حرکت تشنه شدم و به یاد حسین عزیز لب تشنه بمیرم. چای نخور، آب نخور. آمد گفت 9 نفر یا 11 نفر تردید الان از منه. گفت از لشکر دشمن رو از پاد در آمد. 2 ساعت بعد از ظهر خودش شهید شد رحمت الله علیه. اینا بازم میگید انقلاب ملی بود؟ این انقلاب حسینه، این انقلاب پیغمبره. چرا انصاف ندارید؟ خب عزیزان، رزمندگان، فداکاری کردید، مردم هم به شما بسیار علاقمندند و امروز من آمدم اینجا برای اینکه یک قسمت به پیروزی لشکر اسلام دعا کنم. حالا الان یک دعاییست از علی ابن ابی طالب علیه السلام برای پیروزی و برای فتح و ظفر. این دعا را میخوانم. همه دعا شاید 2 دقیقه تا 2 دقیقه و نیم طول بکشد، اما همه با من بخوانید و متوجه حق باشید و هدفمون از این دعا پیروزی نهایی رزمندگان اسلام و فداییان قرآن و غلبه اونها بر لشکر صدام کافر. این دعاست، بخوانید همه. بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله، بسم الله، والشكر لله، بسم الله، والمنة لله، بسم الله، والقدرة لله، بسم الله، والعظمة لله، بسم الله، والهيبة لله، بسم الله، والنعمة لله، بسم الله، والبركة لله، بسم الله، والمجد لله، بسم الله، والسلطان لله، بسم الله، والبرهان لله، بسم الله، والبقاء لله، بسم الله، والعطاء لله، بسم الله، والثناء لله، بسم الله، على نفسي وديني ودنياي، بسم الله، على أهلي وأولادي ومالي وعمري، بسم الله الا ما اعطانی ربی الله ربی لا اشرک به شیئا الله اکبر مما اخاف و احذر اللهم انی اعوذ بک من شر نفسی و من شر كل شيطان رجيم ومن شر كل جبار عنيد فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إنهم دعاء دو تا کار دیگه داریم، یکی دو سه جمله به یا به حسین، یکی دعا. اما به یاد حسین، امام سجاد با اهل بیت آمد بیرون دروازه. وقتی آمدن بشیر رو طلبید، گفت بشیر خدا پدرت را رحمت کند، شعر خوب میگفت، تو هم بلدی؟ گفت بله. گفت باید بری قبلا مدینه بگی پدرم و کشتن، ما هم آمدیم. گفت چشم، اما صبر کن. خیمه ها را زدن، محمل ها را گرفتن، پرچم ها را باز کردن. محمل ها سیاه، خیمه ها سیاه. بعد از این که آماده شد، بشیر با وضع عزا آمد وارد شهر شد. هی مردم گفتن بشیر چه خبره؟ چه خبره؟ گفت بیاید سر قبر پیغمبر. جمع شدن مردم. وقتی اجتماع شد گفت یا اهل یثرب لا مقام لکم بها. گفت مردم مدینه، دیگه مدینه نمانید، متواری بشید، برید. چرا؟ گفت قتل الحسین، آقای اسلام کشته شد و حسین عزیز به قتل رسید. سرش بالای نی و بدنش در روی زمین افتاد. الانم زن و بچش بیرون دروازه. آقا مردم حرکت کردن، وقتی آمدن چشمشون به آثار عزا افتاد، زار زار گریستن. محمد حنفی آمد، وقتی اون منظر رو دید بیهوش شد. به امام سجاد گفتن ها عموت آمده. آمد بالای سر عموت، ها چشمشو باز کرد، گفت یبن اخی این اخی. گفت یادگار برادر حسین کجاست؟ برادر عزیز من کجاست؟ آقا فرمود عمو من از کربلا یتیم آمدم. بسم العظیم الاعظم یا الله یا الله. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمانان را در پناهت محافظت بفرما، انقلاب ما را به نتیجه نهایی برسان، رهبر عظیم و بزرگوار انقلاب را سلامت و طول عام عنایت بفرما. پروردگارا رزمندگان عزیز اسلام را بر دشمن پیروز بفرما. پروردگارا بازمندگان شهدا را صبر و عجز عنایت بفرما. خدایا دست بیگانگان و ضد انقلاب را از دامن مملکت ما کوتاه بفرما. پروردگارا موجبات وحدت کلمه ملت ایران را به لطف و کرمت فراهم بفرما. خدایا همه گروه ها از نویسندگان، گویندگان، تجار، ارباب جرائد، اداری، رئیس جمهور، رئیس دولت، وزرا، همه را به عدل و انصاف موفق بدار. خدایا فرج مقدس امام عصر را نزدیک بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.